توضیح مختصری بود در مورد کارت زرد فرشید اسماعیلی. حالا باز میخواید نگاه رو هواداری بکنید یا میخواید منطقی نگاه بکنید، بحثش مجزاست، هر طوری که صلاح میدونید. همچنان دو شماره تلفن 220-213-87-88 در اختیار شما شنوندگان محترم هست و میتونید همراه باشید با برنامه از فوتبال چه خبر، تماس بگیرید و نظرتون رو هم در مورد اتفاقات یک هفته اخیر فوتبال کشورمون بیان کنید. ما یه سوالی هم در مورد طبقه دوم ورزشگاه کرده بودیم، مثل که دوستان فراموش کردید که بازی پرسپولیس و سپاهان که پرسپولیسی رفتن بالا سر سپاهانی نشستن چه اتفاقاتی افتاد که الان دوباره میگید طبقه دوم کلا پرسپولیسی ها بشینن طبقه اول استقلالی ها. ممنونم. نگاه اجتماعی به دنیای فوتبال با احسان محمدی. سلام میکنم به احسان.
سلام حافظ و سلام همه شنوندهای همراه و وفادار رادیو ورزش، امیدوارم که حالتون خوب باشه و دقایق خوبی رو سپری کرده باشید. این روزها وقتی که در دنیای فوتبال صحبت از رونالدو میشه، همه یاد رونالدوی پرتغالی میفتن، اما واقعیت اینه که برای نسل ما ستاره و پدیده کسی نبود جز رونالدو لوئیز نازاریو دلیما، بازیکن تیم ملی برزیل که بی نهایت شگفت انگیز بود. از اون بازیکنهایی که 43 ساله شد، دیروز تولدش بود و گفتم امروز به نوعی ازش یاد بکنیم در عصری که همه دارن برای مسی و رونالدو کف میزنن. پدیده رونالدو بود در عصر ما، یک بازیکن بی‌نظیر با قد 1.80 متر و فیزیک بسیار مناسب. همیشه انگار یک اندکی اضافه وزن داشت، ولی وقتی پا به توپ میشد تقریبا هیچ مدافعی جلوش نمیتونست مقاومت کنه. میگفتن که زوج رورو روماریو رونالدو، تفاوتشون اینه که روماریو از بین مدافعین رد میشه و رونالدو از روی اونها رد میشه، چون از نظر فیزیکی بسیار قوی بود، در این حالی که پاهاش رو اونقدر سریع تکون میداد که دنی بلاند میگفت که اصلا نمیشه پاهاش رو دید. با این همه اون رو اولین بار در کروزیرو دیدن و شناختن هلندی‌ها، به پی اس وی آیندهوون اومد و بعد استعدادیاب‌های بارسلونا اون رو سال 1996 به نیوکمپ بردن. یک سال در بارسا بود، 37 بازی 34 گل و بعد جدا شد، رفت اینتر و مصدومیت‌ها اومد سراغش. در اینتر 4-5 سالی موند، افتخاراتی رو هم به دست آورد، بعد هم 4-5 سال رفت رئال مادرید با اون مصدومیتی که داشت، در 127 بازی 83 گل زد، بعد به میلان و در کرینتیانس فوتبالش رو به پایان برد. فوتبال باشگاهیش تقریبا 250 گل باشگاهی به ثمر رسوند. با تیم ملی برزیل هم تونست در المپیک آتلانتا مدال برنز بگیره، جام جهانی 1994 و 2002 کره ژاپن رو فتح کرد، در جام جهانی 1998 نایب قهرمان شد، یعنی در سه جام جهانی که حضور داشت دو قهرمانی و یک نایب قهرمانی رو به دست آورد، کوپا رو فتح کرد، جام کنفدراسیون ها رو برد و خیلی ها با افسوس میگن که چرا اون در جام جهانی 1994 که برزیل در پنالتی ها تونست ایتالیا رو شکست بده بهش فرصت بازی داده نشد، چون اون بازی ها بیشتر به روماریو و بوتو در خط حمله اعتماد شد و کارلوس آلبرتو پریرا به رونالدو فرصت نداد، بازیکنی که شاید اگر بهشون فرصت رو میدادن میتونست یکی از جوانترین گلزنهای تاریخ جام جهانی باشه. بازیکن بی‌نظیری بود، در تاریخ جامهای جهانی هم جزو رکوردداران تعداد گلزنی هست. در موردش همیشه با تحسین یاد میشد در عصر خودش. مارادونا میگفت اون فوق‌العاده ترین بازیکنیه که دیدم. زیدان میگفت بازیکن مورد علاقه منه که هر چیزی رو که میخواستم در کنار این جادوگر به دست آوردم. جرزینیو میگفت هنگامی که توپ به رونالدو میرسه تیم به نصف گل رسیده، نصف دیگه‌ش هم بر عهده خود رونالدو هست. لقبش هم پدیده بود، در فوتبال ایران بهش لقب مریخی دادن و این لقب در سطح جهان خیلی شناخته شده نیست، ولی واقعا به قول رونالدینیو باید باور کنیم که اون انگار از یک کره دیگه اومده بود. الان نسل جدید کمتر اون رو میشناسن، 43 ساله شد و میتونن برن در اینترنت جستجو کنن ببینن که ما داریم در مورد چه اعجوبه‌ای حرف میزنیم. بازیکنی که در سال 2007 مجله فرانس فوتبال اون رو یک از 11 بازیکن برتر تاریخ فوتبال لقب داد. در سال 2011 که اون مصدومیت کهنه به سراغش اومدن فوتبال رو کنار گذاشت، وگرنه هنوز جا داشت که از جادوش ببینیم. اون سفیر حسن نیت سازمان ملل بود، در جام جهانی 2014 هم به برزیلی ها کمک کرد برای اینکه بتونن این مسابقات رو به نحو مطلوبی برگزار بکنن و الان هم جزو سهامداران باشگاه رئال وایادولید در اسپانیا هست. یکی از اون فوتبالیستایی هست که 3 بار تونست به عنوان بازیکن سال فوتبال جهان لقب بگیره، یعنی قبل از عصر رونالدو و مسی بازیکن بی همتایی بود. واقعا اونایی که بازیش رو در لالیگا در سری آ به خاطر میارن میدونن که ما داریم در مورد بازیکنی حرف میزنیم که وقتی هنوز 21 سالش بود 200 گل باشگاهی زد و مصدومیت ها خیلی روش اثر گذاشت. گفته میشه که اگر اون مصدومیت پای چپش نبود شاید اون میتونست خیلی از رکوردهای دیگر رو هم جابجا بکنه. به هر حال برای اونهایی که مثل من با جام‌های جهانی 94، 98 و 2002 خاطرهای قدیمی دارند، حتما یادآوری از رونالدو بزرگ خاطر انگیز هست. بازیکنی که حتی اگر شما طرفدار تیم رقیب بودید نمیتونستید تحسینش کنید وقتی پا به توپ میشد و با اون عوض کردن پاهاش نه فقط دروازه‌بان رو فریب میداد، بلکه شما بیننده رو هم غافلگیر میکرد. از اون بازیکنایی که هنوز خیلی ها حسرت میخورن که چرا اینقدر زود مصدومیت ها اون رو واقعا از دنیای فوتبال گرفت. فرناندو کوتو میگه من عصبانیتم از دریپ خوردن های متعدد از رونالدو اونقدر بد بود که زدمش و 3 سال مصدومش کردم، ولی نمیدونم این چه رویه جنگندگی بود که دوباره رونالدو بر میگشت و بهترین بازیکن جهان شد. به هر حال یادی کردیم از رونالدو، بازیکن درخشان سالهای دور برزیل. امیدوارم که خاطره بازی خوبی بوده باشه برای تک تکتون. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
چکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. یه سری از شما عزیزان در پیامک ها خواستید که در مورد کارت زرد و سابقاً بیشتر توضیح بدیم. چشم گفتن آقا چرا بعضی از بازیکن‌ها رو مثلا بخشیدن؟ عرض کردم کارت زردهای از این دست با این شکل و شمایل که نظر داوره و شدت و ضعف داره، سختگیری و راحتگیری داره تو نظرش، عموماً بازگردونده نمیشه. پیش از این هم اگر این اتفاق افتاده اشتباه بوده. کی میتونه بیاد بگه ما در گذشته اشتباه نکردیم؟ کردیم، کم هم نکردیم، ولی تکرار یک اشتباه باعث میشه که همینجوری دومینووار سایر اشتباهات هم شکل بگیره و اتفاق بیفته. اینو در مورد موضوع خاص نمیگم، خواهشان قضاوت نکنید، کلن دارم عرض میکنم شاید اصلا در مورد موضوع خاص کارت زرد باید برمیگشت، ولی در حال حاضر محرومیت فرشید اسماعیلی قطعی شده. ساعت 16:39 است و شماره تلفن 220-213-7-8 باز هم در اختیار شما شنوندگان محترم برای تماس با این برنامه. یک دو تا خبر دیگر رو سریع بگم خدمتتون. با توجه به شکایت باشگاه پیکان از استقلال تهران در خصوص حق آموزش معراج پورتقی، باشگاه استقلال به پرداخت 50 میلیون تومان بابت 2 سال حق آموزش معراج پورتقی به انضمام پرداخت 10 میلیون ریال، یعنی 1 میلیون تومان، بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. بر اساس رأی صادر شده در پرونده شکایت ولی خورسندی از محمد آبشک بازیکن فولاد خوزستان، این بازیکن محکوم به پرداخت مبلغ 245 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 4 میلیون 900 هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان شد. در پرونده شکایت هیئت فوتبال استان تهران از باشگاه پیکان، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد دادخواست هیئت فوتبال استان تهران وفق بند 11 ماده 11 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان 1396 به دلیل عدم رفع نقص در مهلت مقرر مردود اعلام می‌گردد. اما در پی شکایت محمد امین درویشی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت 2 میلیارد و 90 میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام 41 میلیون و 800 هزار ریال در حق خواهان محکوم شده. یه حکم دیگه هم در پی شکایت محمد آران از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. این آخرین آرایی بود که کمیته وضعیت اعلام کرد. بخش بعدی برنامه رو بشنوید، گزیده خارج از شبکه با شهرام نوروزی.
درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم، مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از صفحه 5 روزنامه ابرار ورزشی انتخاب شده به عنوان سفره پهن پرسپولیس و استقلال برای دیگران. بلیط فروشی با چه مزایده‌ای به شرکت توسعه و تجهیز رسید؟ در این مطلب نوشته شده مرگ کودک در ورزشگاه آزادی باعث شد یک بار دیگه به این مسئله پرداخته بشه که آیا بهتر نیست بلیط فروشی مسابقات به باشگاه ها سپرده بشه تا اونا بر اساس تجربه خودشون بتونن به هوادار سرویس بدن؟ در ادامه ابرار ورزشی به برخی از مشکلات هم اشاره کرده که در چند سال قبل باعث شده فوتبال تلفات بده، از جمله اتفاق اخیر، و ورزشگاه ها به نوعی تبدیل به محیط ناامنی بشه و همین نکته باعث توجه ویژه‌تری به برخی از مسائل بشه. یکی از این مسائل به ضمن مطلبی که داریم خدمتتون عرض می‌کنیم بحث بلیط فروشی بازی هاست که فعلا تبدیل شده به موزلی در فوتبال کشور. در دنیا بحث بلیط فروشی صرفا در انحصار باشگاه هاست تا بتونن به عنوان یکی از راه‌های درآمدزایی این کار رو انجام بدن، اما در فوتبال ایران بحث بلیط فروشی متأسفانه تبدیل داره میشه به اهرمی برای ضربه زدن به باشگاه ها. بعد مطلب ابرار ورزشی رفته سراغ تیمای استقلال و پرسپولیس که این فصل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی دست روی بلیط فروشی دو باشگاه گذاشته تا این دو تیم نتونن مثل فصل قبل از این طریق بلیط فروشی کنن و درآمدزایی. البته به جز استقلال و پرسپولیس سایر تیمای لیگ برتری خودشون مسئول فروش بلیط ها هستن. توجیه شرکت توسعه و تجهیز برای فروش بلیط بازی این دو باشگاه اینه که استادیوم آزادی مال اوناست و شرکت داره در آزادی هزینه میکنه و خودش هم باید این کار رو انجام بده. شرکت گفته پس از هر بلیط فروشی سهم خودش رو برمی‌داره و مابقی اون رو به باشگاه های استقلال و پرسپولیس میده. نکته بعد اینه که شرکت توسعه میگه استقلال و پرسپولیس زیر مجموعه وزارت هستن، ما هم زیر مجموعه وزارت و در این خصوص طبیعتاً تابع تصمیمات وزارت ورزش و جوانان هستیم. با همه این توضیحات باید بگیم بی تجربگی شرکت در امر بلیط فروشی باعث شده در چند بازی که تا الان این دو تیم در آزادی میزبان بودن هواداران دچار سردرگمی بشن و حق هواداران به نوعی سلب بشه. در این مطلب نوشته شده بعد این شرایط جدید برخی از باشگاه ها رو دچار مشکلات حقوقی هم کرده. نمونش پرسپولیس که اردیبهشت مدیر وقت باشگاه یعنی عرب با شرکت ریحان فیلم برای فروش بلیط ها قرار داد بس، ولی در نهایت با ورود اجباری شرکت توسعه ریحان فیلم حالا از پرسپولیس شکایت کرده و غرامتی میلیاردی رو از این تیم خواهد گرفت. از طرف دیگه در این مطلب اومده که استقلال و پرسپولیس دولتی هستن و باید مشخص بشه بر اساس کدوم مزایده یا مناقصه بلیط فروشی این دو تیم در اختیار شرکت قرار گرفته. مگر طبق قانون شرکت‌های دولتی نباید اموال و امکاناتشون از طریق مزایده واگذار کنن. در پایان ابرار ورزشی نتیجه گرفته کارهایی که منجر به بلیط فروشی میشه باید به متولیان خودش سپرده بشه که همون باشگاه‌ها هستن تا هم بتونن درآمدزایی کنن و هم جهت ساماندهی هواداران اقدام کنن. خب چند تا نکته هم میتونیم اضافه کنیم. همین دربی 90 به 10 که دوباره تبدیل شد به همون 50-50، باور بفرمایید که خود مسئولان استقلال هم با این شرایط که در این مطلب اومده خوشحال شدن که این مسئله از گردنشون در واقع ساقط شد و مسئولیت از روی دوششون برداشته شد و از یک دردسر حتمی نجات پیدا کردن. بخشی از این داستان بخاطر همین چیزاست که تو این مطلب خدمتتون عرض شد. وقتی ایشو قیچی دست خود باشگاه‌ها نیست و سازمان لیگ هم بدونه که مشکلات این دو تا تیم رو در خصوص بلیط فروشی درک کنه و بدونه که اینها خودشون تصمیم گیر نیستن و توپ رو به زمین این تیم‌ها بندازه، واسه همین میشه که در مورد دربی 90 به 10 هم دیدیم با حضور یک شرکت واسطه به این شکل، شک نکنید که درآمدزایی کامل محقق نمیشه و این دو باشگاه همچنان دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند بود. اگر همه چیز در اختیار دو باشگاه باشه، اونا میتونن با فعال کردن سامانه هواداری و صدور کارت‌های هواداری در اصطلاح در زمینه شناسایی هوادار و نحوه فروش و بلیط و حتی مدیریت دربی بعدی که همون 90 به 10 باشه، میتونن اقدام‌های بهتری انجام بدن. وزارت ورزش و جوانان هم نباید فراموش کنه که منافع دو باشگاه اصطلاح پرسپولیس رو باید مقدم بدونه به مسائل دیگه. بحث آخر هم بی‌توجهی به مسیرهای قانونی واگذاری امکانات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه است، وگرنه با دور زدن قانون نباید یک شرکت ولو با حمایت وزارت متولی فروش بلیط دو باشگاه بشه. ممنون که مطلب امروز رو همراهی فرمودید. تا شنبه، خدا نگهدار.
عصر همگی به خیر. متشکرم که از فوتبال چه خبر رو میشنوید. در ادامه این برنامه یک دو تا خبر دیگه تقدیمتون میکنم و بخش بعدی. یه خبر از سامان قدوس بدم بهتون. باشگاه استرشوندس اعلام کرده که با برخورداری از چند وکیل برجسته بین‌المللی از شانس زیادی برای ابطال حکم فیفا در پرونده شکایت باشگاه اوسکای اسپانیا برخورداره. همچنین عضو سرویس رسانه‌ای باشگاه استرشوندس اعلام کرده که روز گذشته چهارشنبه شکایتی رو به دادگاه کس ارائه دادن و انتظار میره روند بررسی این پرونده و اعلام حکم از 6 تا 12 ماه طول بکشه. یعنی خود سامان 6-4 ماه فکر کنم محرومه. خیلی بیشتر به نفع استرشوندس هست. کمیته انضباطی فیفا مدتی قبل این باشگاه سوئدی رو از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم کرد. اینا دنبال برگردوندن اون دو پنجرن. سامان قدوس مهاجم پیشین استرشوندس هم که سال گذشته با آمیان فرانسه بازی کرد با محرومیت 4 ماهه روبرو شده و 4 میلیون یورو هم باید در حق باشگاه اوسکا جریمه پرداخت بکنه. چه شوخی ندارن. با یه باشگاه قرارداد داری میری با یکی دیگه میبندی، هم باشگاه رو دو پنجره محروم میکنن، هم بازیکن رو 4 تا 6 ماه محروم میکنن، جریمه نقدیش هم میکنن. دیگه اینجا نیست که حالا یه رأی، حالا مثل هر جا، مثل یک کشور ثالثی نیست. ما هم اینجا واقعا داریم رو قوانین حرکت میکنیم. خیلی جاها یه کشوری بود آن سوی کوههای آلپ که اونا این کارو نمیکردن. یه کاری میکردن، سوزه نه کباب، یه ریشی گرو میذاشتن، بابا اینا زیادن اونا کمن، یه چیزی این وسط بده همه راضی باشن بره دیگه. محمد شفیع جازی با گشت مجازی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خوشحالم که بازم در خدمتتون هستیم. ما هنوزم باورمون نشده که این توپ وارد دروازه نشد. جمله‌ای که اکانت رسمی باشگاه یوونتوس نوشته منبع به اون موقعیت یک ریسونالو با بچانسی از دست داد، چند تا شات از زدن ضربه و خب حسرت‌های آقای شماره 7 منتشر کردن و به این شکل دو امتیاز از کفشون پرید. دلیخ در اینستاگرام نوشت بسیار ناراحت و افسرده این بابت این نتیجه که به دست اومده، اما همین یک امتیاز و بعضی نکات مثبتی که توی بازی از خودمون نشون دادیم باعث میشه که حالا به سمت بازی‌های بعدی نگاه کنیم. پیانیش هم گفت شما باید همیشه عالی باشید، این راه و رسم چمپیونز لیگه. ما الان عصبانی هستیم، باید هم باشیم، اما همین عصبانیت رو به سمت انرژی مثبت برمیگردونیم برای بازی‌های بعدی. کوادرادو هم گفت بسیار عصبانی هم بابت این نتیجه، اما همیشه به تقدیر سرنوشت و اون کسی که اون بالا روی تخت واقعی نشسته، تخت پادشاهی اصلی رو یعنی تصاحب کرده، یعنی خدای بزرگ، احترام میگذاریم. از اون طرف کوکه نوشت این اتلتیکو مادرید هیچ وقت تسلیم نمیشه، یک مساوی رو به دست آوردیم با ایمان، با قلب هامون و با سخت کوشیمون، از همتون ممنونیم، چرا که اگر حمایت شما نبود اصلا همین مساوی رو هم به دست نمی آوردیم. تریپیه گفت عجب شبی رو داشتیم، از همه هوادارا به خاطر این حمایتشون ممنونم. خیمنس هم گفت اصلا انتظار و اون چیزی که میخواستیم از بازی اول اون به دست بیاریم این شکلی نبود، اما همین یک امتیاز هم برامون ارزشمند هست، به کارمون باور داریم و حالا شروع میکنیم به درست کردن اشتباهاتمون برای ادامه دادن این مسیر. اما اون طرف کیمپمبه بعد از برد تاریخیشون مقابل رئال مادرید نوشت پاریس افسانه ایه. کیلور نواز هم عکسی از خودش منتشر کرد و گفت از خدا ممنونم به خاطر همچین برد مهمی که به دست آوردیم. ما باید با کار زیاد، با قدرت و با ایمان به مسیر خودمون ادامه بدیم. تییاگو سیلوا نوشت همه ی حس خوبی که الان دارم، همه این افتخاراتی که داریم، همه این شادی که داریم تقدیم به تو پدرم. به کل تیم تبریک میگم. مارکینیوش هم نوشت یک استارت خیلی خوب رو زدیم برای یک راه خیلی طولانی. و نیمار عجب کوری سنگینی خوند، عکسی منتشر کرد در کنار امباپه، عکسی که توی اینستاگرام امباپه هم منتشر شده. اما نیمار خیلی کپشن جالبی نوشته و گفته که اصلا نیازی بود که ما هم بازی کنیم. از بین بایر مونیخی ها رابرت لواندوفسکی نوشته که چمپیونز لیگ بالاخره رسید و اشتیاق و آمادگی خودش رو به رخ کشیده. چند تا سوژه هم از فوتبال داخلی بگیم. اولیش وریا غفوری که این روزا خیلی مورد حمایت همه فوتبالی ها قرار گرفته، حتی کار به هنرمندا هم کشیده. کسی مثل نوید محمدزاده در استوری اینستاگرامی خودش عکسی از وریا غفوری منتشر کرده و با هشتگی به زبان کردی ازش حمایت کرده و ارادت خودش رو نشون داده نسبت به کاپیتان باشگاه استقلال. از اون طرف مهدی ملکی دبیر ایران ورزشی نوشته وریا غفوری در جام جهانی روسیه غایب بود، اما انقدر هوادار داشت که آنجا هم برایش بنر بیاورند. حالا هم کاپیتان استقلال است و آنقدر هوادار دارد که حمایتش کنند. او فوتبالیستی است که سمت مردم میایستد. یه توییت هم ما داریم، طنز تلخ قشنگ از دیروز خیلی داغ شده توی فضای مجازی و عکس یک فازمتر، گفتن که این وسایل مورد نیازه برای دیدن دربی در استادیوم آزادی. عصرتون بخیر باشه، با این امید که دیگه لااقل انقدر خبر بد نشنویم توی زندگی روزمرهمون. امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
اصلا مگی به خیر، ممنونم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. امروز رسما رنکینگ جدید فیفا، رده‌بندی جدید فیفا اعلام شد. 10 تیم برتر از این قرارن: بلژیک اول، فرانسه دوم، برزیل سوم، انگلستان چهارم، پرتغال پنجم، اوروگوئه ششم، اسپانیا هفتم، کرواسی هشت، کلمبیا نه، آرژانتین دهم. وای بر من. 5 تیم برتر آسیا اما به این شرحن که ایران اول، ژاپن دوم، کره سوم، استرالیا چهارم، قطر پنجم، عربستان هم ازش خبری نیست تو 5 تا اول. و ما 23 دنیا این در حال حاضر با 1522 امتیاز و بدون تغییر نسبت به رده‌بندی ماه قبل. این نیمچه خبر مهم دیگه هم بگم با استخدام خبرامون باشه، بریم آیتم پایانی رو بشنویم. وزیر ورزش جوانان جناب سلطانی فر گفتن که بسیاری از سفرهای برون مرزی رؤسای فدراسیون‌ها غیر ضروریه و از این به بعد شخصا بر این سفرها نظارت خواهم کرد. ایشون همچنین باز هم تاکید کردن که تمام زیرساخت‌های ورزش کشور برای ورود بانوان به استادیوم‌ها فراهمه. بریم از نشان تا هویت رو بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی لچه ایتالیا صحبت می‌کنیم. داستان فوتبال لچه با نام اسپورتینگ کلوب لچه از 15 مارس 1908 شروع شد، زمانی که تیم لباس راه راه سیاه و سفید می‌پوشید و به همین خاطر با لقب بیانکونری شناخته می‌شد، همون لقبی که این روزا به یوونتوس اطلاق میشه. تیم لچه سالهای ابتدایی خودش رو تو لیگ‌های منطقه‌ای سپری کرد و فصل 1923-24 منحل شد، اما کمی بعدتر 16 سپتامبر 1927 دوباره کار خودش رو از سر گرفت، این بار با ریاست لویجی لوپز روخو و با نام جدید یونیون اسپورتیوا لچه. این نام از اون به بعد تغییری نکرد و هنوز هم باشگاه با عنوان یو اس لچه تو فوتبال ایتالیا شناخته میشه. دومین ترکیب رنگی که لچه ازش استفاده کرد رنگ‌های زرد و قرمز بود که پیش از اونا مورد استفاده تیم دیگه قرار نگرفته بود و تبدیل به هویت لچه شد. این دو رنگ در نمادهای لچه همواره وجود داشتند. در سال 1971 نماد این باشگاه یک سپر بود که نام باشگاه در بالای اون به چشم می‌خورد. بخش بالای سپر زرد بود و بخش پایینیش قرمز، در حالی که درون سپر هم یک سپر کوچیک بود که تصویری از یک گرگ و یک درخت در اون مشخص بود. اما چرا گرگ و درخت؟ پاسخ این پرسش به تاریخ شهری برمیگرده که تو قرن 2 میلادی توسط هادریان امپراتور روم با نام لیچه آ یا لیتیوم ساخته شد و در نماد اون یک گرگ که نماد امپراتوری روم بود، یک درخت و یک تاج خودنمایی می‌کردند. باشگاه لشم هرگز گرگ و درخت رو از لوگوی خودش حذف نکرد. البته گاهی اوقات مثل اوایل دهه 80 فقط نام تیم روی پیراهن راه زرد و قرمز باشگاه نوشته می‌شد، اما هر وقت لوگو به پیراهن تیم برمیگشت همون نمادهای شهر در لوگو بودند. از سال 1981 لوگوی لچه دایره‌ای شکل شد و ترکیب رنگ‌های لباس باشگاه و پرچم ایتالیا در اون به کار رفت، به این شکل که برگ‌های درخت سبز شدند و زمین زیر درخت قرمز و زرد. گرگ هم با یه توپ فوتبال از پشت تنه درخت در حال حرکت بود. این نماد دو دهه عمر کرد تا اینکه تو سال 2002 مجدداً لوگوی شهر جایگزین نماد قبلی شد، تصویری از یک سپر آبی رنگ که نام باشگاه در بالای اون با رنگ خاکستری قرار داشت و گرگ و درخت هم در پایین سپر به رنگ خاکستری در اومده بودن. در میان سپر هم نواری زرد و قرمز کشیده شده بود که در مرکز اون سال تأسیس باشگاه یعنی 1908 جا گرفته بود. آخرین تغییر تو لوگوی باشگاه بسیار جزئی بود. سال 1908 به بخش پایین لوگو اومد و نوار زرد و قرمز ممتد شد و کمی انحنا پیدا کرد. رنگ‌های آبی و خاکستری هم که در آخرین لوگوی باشگاه وجود دارند، حالا تبدیل به لباس سوم باشگاه شدند. لباسی که مثل پیراهن دوم باشگاه خطوط زرد و قرمز در اون جای داده شدند. باشگاه لچه در تمام عمر خودش افتخاری نداشته و فقط 4 قهرمانی در سری سی و 9 بار صعود به سری آ کل افتخارات اونو شکل میدند. اما عدم تغییر در رنگ‌ها و نمادهای این باشگاه سبب شده که القاب لوپی یا گورکا و جیالو روسی یعنی زرد و قرمز فقط یک تیم رو به یاد فوتبال دوستای ایتالیایی بیاره، تیم 111 ساله یو اس لچه.
از اون کلچه خبر این هفته هم تموم شد. شنبه خدمتون میرسیم، یک ویژه برنامه برای شهرآورد تقدیمتون میکنیم با این امید که پایان هفته خوبی داشته باشید. از همکارانم تشکر میکنم. عباد رضایی این هفته تهیه کنندمون بود که البته ترکیبی کار کردن قوی با رضا محمودی. تشکر میکنم ازشون، خسته نباشید. رضا شایانی صدا بردار امروزمون، دلسوز گلی امروز کمکمون کرد، حسن رحمانی امروز در بخش ارتباطات بهمون کمک کرد، احمد فرزی جاش این دو سه روز خالی بود ولی از اول هفته باهامون بود، و همه رفقای گلم که آیتم ساختن، آیتم هاشون معمولاً بسیار جذاب و پر مخاطبه. و تشکر از همه شما شنوندگان محترم. عصرتون بخیر و خداحافظ.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی، خیلی راحت تغییر رشته بدی، به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی، محل آزمون رو خودت انتخاب کنی.
ثبت نام با مراجعه حضوری به مراکز و واحدهای پیام نور در سراسر کشور.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر بیگ بای که چه تحقیقی دادیم، تحقیقمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم، تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
خب امروز غذا چی دلت میخواد؟
من اول سوپ میخوام با ورمیشل آشیانه ی مانا.
خیلی هم خوب، دیگه چی؟
دیگه سالاد ماکارونی پاپیونی مانا میخوام با قارچ و خامه و پنیر.
خوبه، بعدی
آها لازانیای اسفناج مانا میخوام. ببینم همه اینا رو میخوای درست کنی؟ خسته نمیشی؟
آشپزی با مانا لذت داره، خستگی نداره.
مانا همون غذایی که دلت میخواد.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد.
با شکلات بیسکوتات حس نشاط بیسکوتات تو هم بردار شادی بسیار
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
طلای تو شجرون